خدمت همه دوستان عزیز و گرامی، هموطنان، همزبانان محترم در هر کجای این کره خاک که هستید، سلام عرض میکنم خدمتتون در این عصر جمعه ایران. امیدوارم همتون خوب باشین، سالم، تندرست و در این عصر بسیار خطرناک کرونا که دو مرتبه موج دیگری از اون شروع شده، هم خودتون خوب رعایت بکنید، هم مراقبت بکنید از خانواده هاتون. همه تون سالم باشین، تندرست باشید و بتونیم این بحران رو هم خوب پشت سر بگذاریم که متاسفانه داره هر روز تعداد بیشتری از ما رو قربانی میگیره. فقط و فقط به دست خودمونه و مگر اینکه خودمان رعایت بهتری بکنیم و خانواده های خودمون رو ایمنتر نگه داریم، به سیستممون و حکومت و دولت و اینها نمیتونیم خیلی تکیه بکنیم. در هر حال براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و واقعا درخواستم اینه که تا جای ممکن هم خودتون و هم کسانی که بیشتر روشون نفوذ دارید رو تأکید بکنید که مراقبت بکنن از خودشون. هزینه های مادی و معنوی و هزینه های خانوادگی جدی میذاره روی همه و امیدواریم که هیچ کدوممون مبتلا نشیم و بتوانیم با مدیریت خوب خودمون پیش بریم. بحث امروز ما بحث غنی‌سازی روابط در خانواده است و به ویژه با تئوری انتخاب. اجازه بدید بحث رو شایدی از یک سوال شروع کنم براتون که خودتون هم یه مقداری به فکر وادار بشید، بد نباشه. که یک زندگی خوب، یک زندگی خانوادگی خوب، یک زندگی مشترک خوب، یک زندگی زناشویی خوب به نظر شما چه نوع زندگیه؟ یعنی چه کاری میتوانیم انجام بدهیم یا چه چیزی میتوانیم داشته باشیم یا چه چیزی میتوانیم به دست بیاوریم که اسمشو بگذاریم زندگی خوب. سوال دومم اینه چه نقشی برای رابطه، به ویژه روابط زناشویی و دو عضوی در زندگی خوشنود میشناسید؟ نقش رابطه ها و به ویژه نقش رابطه زناشویی در کیفیت زندگی ما چقدره به نظر شما؟ سهم بش بدین از 1 تا 100 چقدر مؤثره. و سوال بعدی این که در زندگی مشترک، در زندگی خانوادگی چه چیزی واقعی است و چه چیزهای غیر واقعی است و توهمی و ساختگیه و ما بیش از اندازه بهش آلوده شدیم؟ واقعا اون چیزی که واقعیت داره و واقعی است و من باید روش بیش از اندازه تأکید بکنم چیست و چه چیزهایی وجود داره که واقعا خیلی هم مهم نیستن ولی ما بیش از اندازه انرژی، وقت و پول خودمون رو صرفش میکنیم؟ یعنی در زندگی مشترک چه چیزی بیشترین اهمیت رو داره؟ اینجوری بگم، واقعا چه چیزی بیشترین اهمیت رو داره؟ اینا سوالاتی است که دوست دارم قبل از این که من شروع بکنم یه مقدار ذهن شما رو به چالش بکشم و به خودتون فرصت رو بدید که فکر کن یک زندگی مشترک یا یک زندگی خانوادگی خوب چه زندگی است؟ نقش رابطه ها در خوشنودی ما چیه و چقدره؟ و در زندگی مشترک یا در یک زندگی خانوادگی چه چیزی واقعا اهمیت داره؟ سوال بعدی اینه که من سهم خودم رو توی این رابطه ها و در این خانواده تا چه میزانی به طور واقعی اجرا میکنم، سهم خودم رو میگذارم؟ من، هر کسی خودش بگه، من خودم در این خانواده، در این رابطه زناشویی چقدر سهم واقعی خودم رو میدونم و سهم میگذارم برای خودم. اجازه بدید تصویر یک خانواده خوشنود با اعضایی با نشاط و رضایتمند رو تصور بکنیم. چه شکلی هن؟ به نظر شما یک خانواده خوشنود با اعضایی با نشاط و رضایتمند؟ این هم سؤال مهمی است. ما با 4 فاکتور یک خانواده خوب رو، یک خانواده خوشنود رو میسنجیمش. میگیم خانواده ها رو بر اساس 4 معیار اگر بخوایم بسنجیم، خانواده های بالنده، خانواده های خوشنود در مقابل خانواده های آشفته و ناخوشنود، با 4 معیار سنجیده میشوند. معیار اولی احساس و برداشتی که هر فرد در اون خانواده درباره خودش داره. میزان احساس ارزشمندی یا ارزشی که برای خودش قائل فرد. یکی از معیارهای خانواده‌های خوشنود اینه که تک تک اعضای خانواده یا در روابط زناشویی، در روابط دو عضوی، احساسات و برداشت‌هایی که هر فرد درباره خودش داره تا چقدر مثبته. چه احساسی در مورد خودت داری تو این رابطه؟ با همسرت چگونه رفتار می‌کنی؟ او با تو چگونه رفتار میکنه و برداشتت از خودت و احساست از خودت چیه؟ دوم، روشی که افراد برای انتقال منظور خودشون با دیگران به کار میگیرن چه وضعیتی داره؟ یعنی شیوه های ارتباطی، کامیونیکیشن چگونه انجام میگیره؟ رو در روز با صمیمیت، با پرخاشگریه؟ قهر میکنن افراد با هم؟ تهدید میکنند؟ ترک میکنن موقعیت رو؟ شیوه ارتباطی در خانواده ها نشون میده که این خانواده آشفته است یا بالنده. سوم، قوانین و مقرراتی که افراد برای بیان افکار و انجام اعمال خودشون گذاشتن و رعایت میکنند که بهش میگیم نظام خانوادگی. نظام خانوادگی چطوره؟ سیستم داریم یا سیستم نداریم؟ چه قوانین و مقرراتی افراد برای بیان افکار خودشون و برای تنظیم رفتارهای خودشون تو این خانواده دارن؟ چه نمره‌ای میدید بهش؟ و روشی که افراد بیرون از خانه با دیگران ارتباط میگیرن بهش میگیم کیفیت پیوند و رابطه با اجتماع، که میشه با خانواده شوهر، با خانواده زن، با دوستان، با همسایگان، با اقوام، با فامیل، با همکاران. اگه بخوایم یه نمره بدیم به خودمون، باید ببینیم که تو این 4 مقیاس چه نمره‌ای ما به خودمون میدیم. به ارزش خودمون بین 1 تا 20 چه نمره‌ای میدیم؟ شیوه ارتباطیمون چقدر شیوه ارتباطی سالم، خوب و کنشور کارآمده؟ چقدر شیوه ارتباطی ما زوجینی دارم که میگن آقا ما تا میایم با هم شروع کنیم به صحبت دعوامون میشه، اصلا صدامون میره بالا. یعنی روشی که افراد برای انتقال منظور خودشون یا بیان خودشون به کار میگیرن روش ارتباطی ناکارآمده. قوانین و مقرراتی اصلا وجود داره یا وجود نداره؟ مثلا بچه ساعت چند میخوابه اینجا؟ نوجوان ساعت چند میاد خونه؟ خب چند ساعت مثلا با این اینترنت بچه توی خونه کار میکنه؟ قوانین چی میگه؟ خب داریم یا نداریم؟ این 4 عنصر خانواده های آشفته رو از خانواده های بالنده متمایز میکنه. خانواده آشفته توی مقیاس اولی اعضاش احساس ارزشمندی خودشون رو خیلی پایین میدن، بین 0 تا 10، و در مقیاس دوم یعنی ارتباطشون خیلی غیر مستقیمه، بسیار مبهمه و نادرستم هست. جیغ میزنن، دعوا میکنن، قهر میکنن، فحاشی میکنن، تهدید، تنبیه توش وجود داره، زد و خورد خانگی وجود داره توش. سوم این که در خانواده‌های آشفته قوانین و مقررات خشکن، بیروهن، ناسازگارن و انعطاف‌پذیری ندارن، یک نواختن. بعضی موقع هم قوانین دبل استاندارد میشن. یک نفر میتواند یک کاری رو بکنه، طرف دیگه نمیتونه همون کار رو انجام بده. و رابطه شون با اجتماع یا با دیگران، یعنی با خانواده زن، با خانواده شوهر، با دوستان، با فامیل، با اقوام با همکاران بر اساس احساس ناامنیه، بر اساس ترس، خشم، سرزنشه. بچه رو نمیذاره بره خونه عمش، میگه عمه شب عروسی با من بد رفتار کرده، من نمیذارم بره. مثلا داییش نمیتونه، حق نداره بیاد اینجا، واسه اینکه نمیدونم در شب یه چیزی با من یه تیکه انداخته، من نمیخوام بچه‌م بره اونجا و بیاد. مادر بزرگ و پدر بزرگ نباید بچه‌شون رو ببینن. بر اساس این خانواده هایی که توی هر کدوم از اینها نمره‌شون بر اساس نمره 0 تا 20 نمره پایینی هست، یعنی خانواده آشفته است. یه خانواده آشفته ما داریم. اگر نمرات بالا باشه یعنی یک خانواده بالنده داریم. این وسطش هم میتونه داشته باشیم که خانواده هایی هم که در واقع میکستن دیگه، این وسط ترکیبی هم. خانواده بالنده در ارزشی که هر انسانی در درون اون برای خودش، جایگاهی که برای خودش میشناسه، منزلتی که برای خودش میشناسه، میزان قدرت و نفوذی که تو اون خانواده میشناسه برای خودش، نمره بالا به خودش میده. ارتباطشون با هم خیلی مستقیمه، خیلی واضحه، خیلی صریحه، خیلی صمیمانه است و دوستانه با هم ارتباط برقرار میکنن. دست هم ممکن ناراحت بشوند ولی خیلی خوب با هم گفتگو میکنند، درد دل میکنند، رنجشاشون رو به هم میگن، شکایت میکنن از هم دیگه، فیدبک میدن به هم. قوانین و مقررات قابل انعطافه، قوانین و مقررات کاملا انسانی و منصفانه است، کاملا درست و بجا و مقتضیه. و قوانین و مقررات رو هم هر موقع که دوست داشته باشند با توجه به شرایط تغییرش میدن. خیلی هم خشک و نظامی نیست. رابطهشون با اجتماع، یعنی با خواهر و برادر یکدیگر، با پدر و مادر یکدیگر، با دوستان، یک رابطه باز خیلی امیدبخش، خیلی رابطه سالم و خوبی است. ازتون خواهش میکنم که حالا شما خودتون رو ارزیابی کنید، ببینید کجا قرار میگیرید و در کدوم یکی از این 4 تا محور شما در کجا میتوانید نمره خودتون رو بهتر بکنید، در کجا نیاز دارید روی رابطه خودتون بیشتر کار بکنید و روی خانواده خودتون تمرکز بیشتری داشته باشید. اگه این 4 معیار رو به عنوان معیارهای اساسی مبحث خانواده درمانی و پژوهش‌های خانواده درمانی به عنوان معیارهای بنیادین در نظر بگیریم، خب یک ارزیابی پس اولیه از خودتون به دست بدید و ببینید خانواده شما چه نمره‌ای میگیره بین 0 تا 20 در هر کدوم از این متغیرها، در کجا نیاز به مداخله دارید، همونجا باید بیشتر یاد بگیرید. این نکته رو من همینجا الان خدمتتون بگم دوستان عزیز. خانواده خوب، خانواده بالنده، خانواده خوشنود ساخته شدنی است. همینجوری نیستش که تیر و تخته کنار هم قرار بگیرند و بگن که باید انتخاب درست بکنی، باید شانس خوب داشته باشی. همه روابط خوب و سالم و خانواده های پویا ساخته شدنی هستند، خوشبختانه مهارتی هستند. هر 4 تایی که دیدید خدمتتون نشون دادم با مهارت بودند و مهارت ها قابل یادگیری دارند و ما می توانیم یاد بگیریم و در زندگی خودمون به کار بگیریم. یه ارزیابی اولیه میتونه بهتون کمک کنه که در کجا قرار دارید و شایدی بتونه این کمک رو بهتون بکنه. 3 تا سوال اینجا واسهتون گذاشتم، لطفاً به صورت صادقانه این رو جواب بدید. آیا در حال حاضر از زندگی در خانواده خودتون احساس خوشی میکنید؟ احساس خوشنودی دارین که در این خانواده زندگی میکنید؟ بازم میتونید بین 0 تا 20 به خودتون نمره بدین. چقدر احساس خوشی میکنید؟ سوال دوم، آیا احساس میکنید که در حال حاضر با دوستان، با کسانی که دوستشان دارید و به اونها اعتماد دارید و اونها هم متقابلا دوستتون دارند و به شما اعتماد دارند، آیا با اونها زندگی میکنید؟ با اونها تعامل دارید؟ با اونها تعامل فعال دارین؟ و سوال سوم این که آیا عضوی از خانواده شما بودند خوبه، خوشاینده، هیجان انگیزه، خوشنودی؟ میگید چقدر خوبه که عضوی از این خانواده هستم، احساس افتخار و احساس احساس نیکو دارید؟ این سه تا سوال هم سوال ارزیابی خوب ماست. یه سوالی طرح کردم در ابتدای بحث و اون این بود که سهم رابطه ها در بهبود کیفیت زندگی ما چقدره؟ واقعا چقدر رابطه ها می توانند زندگی ما رو بهتر بکنند؟ یه نکته خیلی خیلی مهم اینه که خیلی از ماها، خیلی از افراد امروزه در جامعه کنونی جهانی رابطه ها رو خیلی دست کم میگیرند، بسیار بسیار دست کم میگیرند. یعنی سهمی که برای نوع مبلمان اتاق خوابشون قائل هستند تا میزان کیفیت رابطه خودشون، بسیار بیشتر انسان ها دغدغه اتاق خواب رو دارند یا دغدغه کابینت های آشپزخونه خودشون یا مبلمان خونه رو دارن تا دغدغه رفاه عاطفی و هیجانی و فکری طرف مقابلشون. رابطه ها اون جایگاه خاصی که باید در زندگی داشته باشه رو واقعا در زندگی خیلی از افراد نداره. برای همین خیلی از ما سهم رابطه ها رو در بهبود کیفیت زندگی خودمون خیلی کم میشماریم. برای همینه که اگر بگیم به همه ما این سوال رو اگر که بپرسیم که سه تا عامل داریم ما اینجا، یکی خودتونه، یعنی وضعیت سلامت خودتون، خوشی خودتون، رفاه خودتون، یکی شغلتونه، رشد، پیشرفت، دستاورد، درآمد، استقلال مالی، پست گرفتن در محیط کار، و یکی هم خانواده و روابطتون، یعنی روابط زناشویی یا رابطه با فرزندان. از افراد بپرسیم که واقعا کدوم یکی از اینها برای شما مهمتره و کدوم یکی از اینها برای شما کیفیت زندگی بهتری رو به ارمغان میاره. شک نخواهیم داشت که اکثریت افراد خواهند گفت خانواده برای من مهمتره. اما در عمل، این یعنی شعاری است که توی ذهنش هست که خانواده برای من مهمه، اما در عمل اینجوری نیست. در عمل اون چیزی که ما میبینیم، افراد بیشتر برای رشد و توسعه شخصی خودشون یا برای کارشون دغدغه دارند و وقت بیشتری میگذارند، انرژی بیشتری میگذارند و حواسشون بیشتره به اون تا به خانواده. برای همینه که این همه سهم طلاق توی روابط زیاده. برای اینه که این همه سهم رفتارهای ناخوشایند نوجوانان خیلی زیاده و والدین بسیار مشکل دارن با نوجوانانشون. برای اینکه بیش از اون که برای خانواده و روابط والدین وقت بگذارن، برای شغلشون وقت گذاشتن و برای توسعه خودشون در شغل، برای پیشرفت‌های شغلی و برای خودشون، شاید خیلی کم توی خونه بودند، خیلی کم فرصت گذاشتن، خیلی کم در دسترس بودند، بسیار کم نرچرین یا پرورش دهنده بودند. البته این رو میدونیم که خیلی ها این بهانه رو دارن که من وقتی هم کار میکنم، اگه برای عمم کار میکنم، برای بچه‌ام، برای زنم، برای خانواده‌ام، برای شوهرم، برای بچه هم کار میکنم. ولی این یادتون باشه که انسانهای بسیار زیادی که متأهل نیستند، یعنی 40% یا 40 خورده ای درصد از افرادی که کار میکنن تو محیط کار مجردن، اصلا نه زن دارن نه بچه، ولی اونا بیشتر از شما هم سر کار میمونن، خیلی هم کارشون رو دوست دارن، خیلی هم رقابتی هم. برای این توهمه که ما داریم که برای روابطمون داریم کار میکنیم. شغل برای انسان هویته، شغل برای انسان قدرته، شغل برای انسان استقلاله. خب حالا بعدم ازدواج هم میکنه. بنابراین نمیتونیم اینکه سر کار میرویم و ساعتهای زیادی سر کار هستیم رو واقعا منتش رو سر روابط بگذاریم. اگر روابط خانوادگی رو ازش صحبت میکنیم، باید براش وقت بگذاریم، باید توی خانواده باشیم، باید با فرزندمون استخر بریم، باید با بچه‌مون توی بازار بریم قدم بزنیم، باید توی زمین فوتسال بریم، باید باهاش بریم توی میدونی که دارن بازی میکنن، توی پارک باید باش بریم، باید بشینیم با شطرنج بکنیم، باید باهاش مینچماره پله انجام بدیم، باید پروژه های درسیشو ببینیم. درسته من میتونم یه معلم بگیرم که معلمه با این بچه کار بکنه و پول معلمه رو بدم بگم بهترین معلم پیانو رو گرفتم، بهترین معلم جبر رو گرفتم، بهترین معلم فوتبال رو گرفتم، بهترین باشگاه فوتبال میفرستم، ولی این اصلا بحث رابطه نیست. شما برای رابطه وقت نمیگذارید که اینا جزء رابطه نیست. و بسیاری از انسانهایی که وضع مالیشون خوب هست این شرایط رو دارند، یعنی پول خرج میکنن که بچه در جاهای دیگه کوچ بگیره، ولی اموشنال کوچینگ یا هدایت و کوچینگ و راهنمایی و مربیگری احساسی و فکری والدین ازش خبری نیست. بنابراین اون سوال به این پاسخ برمیگرده، سوال اولی که کردم که شما سهم رابطه ها رو چقدر میدونید، حتما خیلی ها سهمش رو در ذهنشون و به صورت تئوریک خیلی زیاد میدانند، خیلی زیاد میدانند، ولی در عمل یعنی میزان وقت و انرژی که میگذارن عملا دست کم میگیرن رابطه رو، عملا بسیار بسیار رابطه رو دست کم میگیرن. پس اگر بگیم توی این مثلث کدوم یکی از اینها رو بین خودتون که اون بالای مثلثین، خانواده که این ضلع مثلثه و شغل، بیشترین وقت رو برای چی میگذارین؟ اکثریت قریب به اتفاق افراد بیشترین وقتشون رو برای شغل میگذارن. 2 ساعت طول میکشه تا برسن سر کار، 2 ساعت برمیگردن، 4 ساعت 8 ساعت هم سر کارن، 12 ساعت بقیهش هم که خسته و کوفتن، بعد 6-7 ساعت هم که باید بخوابن، چقدر برای خانواده میمونه اصلا؟ کلا خیلی کم واقعا برای خانواده وقت میمونه. برای همین معضلات بسیار بسیار جدی است که بعداً به وجود